بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته مصادف می شد با نیمه شعبان. به هر حال جا داشت که در این مورد صحبتی خدمتون داشته باشیم که جلسه تعطیل شد و فکر کردم به هر حال موقعیتش گذشته، ولی میشه همچنان راجع به این موضوع صحبت کرد. فکر کردم که بحث این جلسه رو هم اختصاص به این موضوع بدیم. شما میدونید در روزهای خاص مذهبی که ما داریم، روز نیمه شعبان میلاد امام 12 در سنت مذهبی ما بیش از روزهای دیگه سال مردم بهش اهمیت میدن. جشن و سرور و شادمانی و تعطیل و چراغونی و اینها اصلا قابل مقایسه نیست با روزهای دیگه سال. معمولا رحلت پیامبر رو خیلی ها فراموش میکنن، مراسمی آنچنان براش نیست. حالا شهادت حضرت علی چون در ماه رمضان قرار گرفته و با شبهای قدر یه مقداری توجهات بهش بیشتر هست، یا شهادت امام حسین چون به هر حال با عزاداری‌های محرم یه حال و هوا و شور و حال دیگه ای داره، ولی به هر حال پیامبر اسلام که سر سلسله این جریان هستند کمتر توجه هست، خیلی اصلا یادشون میره. چرا این چنین هستش؟ یعنی مقایسه بکنیم با بزرگان دینی دیگرمون، اصلا قابل مقایسه نیست. شهر تقریبا تعطیل، تهران یا بعضی از شهرستان ها. شما به خاطر داشته باشید اگر حالا سال هاست که ایران نرفتید، ولی شیرینی و شربت و نمیدونم چراغونی و اصلا تمام جشن، تمام شهر حالت جشن و سرور داره. فکر میکنین که علتش چی باشه؟ چرا مردم به این موضوع بیشتر توجه دارن؟ یا در ذهنیت مردم ما اگه یه کسی بگه من پیغمبر رو خیلی قبول ندارم، کمتر ناراحت میشن تا یه کسی بگه آقا امام زمان برای من مسئله است؟ مثلا نمیدونم که آیا میشه یه کسی 1200 سال زنده باشه یا نه، اصلا مثل این که طرف خدا رو قبول نداره. یعنی در تلقی مردم، در تصور مردم هم کوچکترین تعرضی یا عدم اعتقادی به هر یک از اجزاء این منظومه مساوی انکار حتی خدا در ناخودآگاه مردم تلقی میشه. به نظر میاد شاید یکی از دلایلش این باشه که روزای دیگه سال، یعنی تولدها، میلاد پیامبر، اماما، یا شهادتها، رحلتها، همه مربوط به گذشته است. یه امریست که گذشته دیگه. درسته که خب عزاداری هایی میشه یا جشنی برپا میشه، ولی یه پدیده است که زمانش گذشته. ولی روز نیمه شعبان چون توجه به آینده است، ناخودآگاه احساس میشه که به ما ارتباط داره، به زندگی امروزمون، به آیندهمون. بنابراین چون رو به آینده داره، به سرنوشت جامعه ارتباط پیدا میکنه، طبیعتاً به نظر میرسه که یه مقداری بیشتر جلوه میکنه، اهمیتش در ذهنیت مردم بیشتر جا میگیره. شاید این یکی از دلایلش باشه، ولی من فکر میکنم که مهمتر از این مسئله تاریخ ماست که تا تاریخ خودمون رو ما نشناسیم، تاریخ ایران و یا تاریخ شیعه رو، اصلا این مسئله برامون جا نمیفته که چرا ایرانی، چرا شیعیان به این قضیه تا این مقدار اهمیت میده که عرض کردم از توجه به پیامبرم حتی بیشتر شده. ما تا تاریخ گذشته رو ندونیم، اصلا مسئله مهدویت، مسئله انتظار، مسئله فرج آل محمد، این چیزایی که گفته میشه اصلا جا نمیفته. ما نمیفهمیم اصلا این رو تا ندونیم که تو چه شرایطی بوده، چه تاریخی ما داریم، با چه پیشینه تاریخی این قضیه شکل گرفته. قضیه مهدویت تنگاتنگ با سرنوشت تاریخی شیعه ارتباط پیدا کرده و شیعه هم یک اقلیت همباره در فشار و آزار و شکنجه و زندان و اعدام بوده در طول تاریخ. خب شما خوب میدونید که به هر حال پیامبر خدا وقتی که از دنیا رفتن، از همون موقع یواش یواش اون دید وسیع و همه جانبه پیامبر دچار اشکال شد و با فاصله خیلی کمی حکومت منتقل شد به دشمنان پیامبر، یعنی به بنی امیه. بنی امیه در برابر بنی هاشم در طول تاریخ قرار داشتن، دشمن درجه یک بودن. پیامبر بود و دشمنشون، سرکرده دشمنان، ابو سفیان بود دیگه. تاریخ زندگی پیامبر رو بخونین، او گرداننده همه این طرح‌ها و توطئه‌ها بود. فرزند ابو سفیان معاویه، به هر حال بعد از اینکه با توطئه او حضرت علی هم شهید میشن، به هر حال اونا به قدرت میرسن دیگه و مردم هم بی‌خبر، اطلاعی نداشتن. او رو به عنوان خال المؤمنین، به عنوان کاتب وحی میشناختن و به سرعت دشمنان ماسک اسلام به چهره میزنن و حکومت رو به دست میارن، همه چی رو تیک اوور میکنن، دشمنان درجه یک. و کار به اونجا میرسه که یزید بعد از معاویه، فرزند یزید، به عنوان خلیفه مسلمان ها، امیر المومنین یزید، نوه پیامبر هم میکشه، قتل عام میکنن اون خاندان و آبم از آب تکون نمیخوره در ظاهر و مردم هم شوک گذاری میکنن، مردم شام، اون طرف های غرب جامعه اسلام، که به عنوانی که یک کسی که بر حکومت امیرالمومنین یزید خروج کرده، تفرقه میخواسته تو جامعه بندازه، خدا کمک کرد و به حال وحدت اسلامی جامعه رو حفظ کرد. تا 200 سال هم بعد از هر نماز قربتن الالله به حضرت علی لعنت میکردن، نماز که تمام میشد چند تا لعنت باید به علی به خاندانش میکردن دیگه. و بعدم قتل عام هایی که بعد از اون شروع شد، تنها مسئله امام حسین و یارانش نبودن، زمان امام چهارم مردم، یعنی شلوغی هایی که میشد در مدینه، در مکه، قتل عام هایی شد در طول تاریخ. 83-84 سال که بنی امیه بودن، پدر اهل بیت رو درآوردن، خاندان پیامبر، شیعیان رو. بعدم که دوران بنی عباس که شد، بنی عباس هم دیگه روی بنی امیه را سفید کردن. از اون به بعدم خلفای بنی عباس همه اون دونه دونه اماما بر حسب اون چه که تو تاریخ گفتن یا مسموم شدن یا کشته شدن به مرگ طبیعی، بر حسب اون چه که خوندیم، از دنیا نرفتن. در ایران خودمونم که یواش یواش حکومت ایرانی تشکیل میشه، دوران فرض کنید آل بویه و صفوی، درسته که اینا ظاهرشون طرفدار دیگه اهل بیت بودن. شاه عباس افتخار میکرد که من کلب آستان علی ام، سگ آستان علی، افتخارشون سگ آستان علی بودن. پای پیاده هر سال میرفت مثلا کربلا، نسبت به امام حسین، نسبت به، اصلا از این طریق اینا به قدرت رسیدن به نام شیعه. اینا در برابر عثمانی، دولت ترکیه، چیز عثمانی سابق قرار گرفتن و به هر حال شیعه در ایران قدرت پیدا کرد. ولی آیا واقعا اونا شیعه بودن یا از یک اعتقاد مردم استفاده کردن؟ کاخ عالی قاپور رو دیدین دیگه تو اصفهان، تمام اون حفره‌ای که هست جای ظروف شرابخوریه دیگه، چقدر گردن میزدن، چقدر سفاکی میکردن، چقدر آدم میکشتن. همچنان باز شیعه تحت فشار رو ظلم ده، ظاهرا حکومت شیعه است ولی صفویه تاریخش رو خب همه میدونین دیگه. در دوران قاجار هم باز چه گلی اونا به سر ملت زدن. البته این خاطرات اعتماد سلطنه رو اگه خونده باشید، با ناصرالدین شاه رفته بود فرنگ، میگه یه روز هوس کرد که زیارت عاشورا بخونیم تو پاریس و خلاصه خوندیم و یه کسی با همراه خودشون هم میبردن دیگه. بعد حالی هم گرفته بود ناصرالدین شاه، گفتم ما نمیدونستیم تو پاریس هم زیارت عاشورا میگیره. ولی قرض میکردن از بانک ایران انگلیس، از بانک روسی، یعنی برای رفتنه. حالا اون موقع خیلی پرهزینه بود، دولت ایران مغروز میشد به دولت انگلستان و روسیه امتیازات زیادی میدادن، غارت ملت ایران، برای اینکه اینا هر دو سه سال یه بار برن فرنگ و حالا زیارت عاشورا رو میخونن. واقعا شیعه بودن؟ و چقدر کسانی که اعتراض داشتن اینا زبونشون رو از حلقشون در می آوردن. یعنی در طول تاریخ رو ببینیم، همیشه شیعه دو چیز میخواسته، یکی عدالت میخواسته، یکی بیاد ما رو از شر اینا نجات بده، و دوم حاکمیت ارزش‌ها، حاکمیت کتاب قرآن، نه حرفای شاه عباس رو نمیدونم بنی امیه و بنی عباس. یعنی همواره برای شیعه نجات از این شرایط مطرح بوده. یه تاریخ ما خونباری در واقع داشتیم، همیشه عدالت میخواسته، آزادی میخواسته، ارزش‌های دین که از بین رفته بوده، منتظر یک رهبری بوده که بیاد نجات بده. ما تا این رو نفهمیم که این موضوع به اصطلاح مهدویت در چه بستر تاریخی آمده، اصلا امروز من نمیدونم که دور هم جمع میشیم، یعنی مجالسی که هستش تو یه جای طرف ما مثلا جشن تولد امام زمان گرفته بودن، درست مثل این که جشن تولدی برای بچه هاشون گرفتن. اگر کسی ندونه که برای چی داره این کار میکنه، جشن تولد چه پیامی داره، دور هم جمع شدن و یه سفره یا نمیدونم شادمانی کردن برای چیه؟ اگر این تاریخ پررنج شیعه رو و این قتل عامها، شکنجه‌ها، اعدام‌ها و انتظار یک ناجی رو ما درک نکنیم، یه زندگی راحت مرفه بی دغدغه‌ای که اصلا درد چیزی کسی نداشته باشه، تو این طرف دنیا، تو امریکا، اونم تو کالیفرنیا، اونم توی مثلا خونه های چند میلیونی، جلساتی مثلا دیدم که میذارن، نمیخوام بگم بده یا خوبه ها، میخوام بگم اصلا چه تناسبی داره با پیام قیام مهدی، منتظر چی هستن؟ یعنی این کسانی که این برنامه ها رو دارن اصلا انتظاری براشون مطرح نیست. مشکلی نداره که منتظر باشه یه کسی بخواد بیاد اون مشکلشو حل بکنه. من برای اینکه یه مقداری بیشتر در فضای این جریان انتظار قرار بگیریم، دو سه تا از دعاهایی که خونده میشه، خونده میشده در طول تاریخ، که ببینید چی میخواسته شیعه و چرا این انتظار داشته. یکی از معروفترینش این دعای افتتاحی است که در شبهای ماه رمضان میخونن، ماه رمضان هم در پیشه و خیلی دعای معمولی هست و دعای بسیار عمیقی هم هست. بخشای مختلفی داره، یه قسمتی از این دعای افتتاح دعای برای ظهور امام زمانه. میگه اللهم صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر، خدایا بر اون ولی امرت که باید قیام بکنه، برپا بشه، مؤمل یعنی کسی است که مورد آرزوی ماست، آمال محمل با الفه، آرزوی ملت قیام او هست، والعدل المنتظر، اون عدالتی است که همه منتظرشن. یعنی منتظر کسی نیستن بیاد نماز روزه مردم رو درست بکنه، کسی که بالا مردم حجاب رو رعایت نمی کنن، مثلا فرض کنید حالا خرید و فروش، اقتصاد، بازار وضعش بده، گرون فروشی کمیاب، نه این حرفا نیست، یه عدالتی است که همه منتظرش هستن. میگه خدا یا دین تو با او به ظهور برسون، سنت پیامبر تو تقویت کن، حتی لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من الخلق. پس نشون میده یک ناامنی، یک خوف و ترسی وجود داره. میگه با ظهور او مثل اینکه امنیت در جامعه میاد. بعد دعا میکنه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما مشتاقیم، آرزومندیم، شیفته یک دولت کریمه ای هستیم. پس یه مردمی است که در انتظار یه دولتن. مسئله امام زمان مسئله یه دولته، دولت کریمه، نه لعیمه، نه یه دولت پست. کریمه یعنی سطح بالا، با ارزش، گرامی، دولتی که برای مردم قدر و اهمیتی قائل باشه، آزادی قائل باشه. خدایا ما همه منتظر و مشتاق و آرزومند یه دولت کریمه ای هستیم که چی بشه اون دولت بیاد. تو عز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، که در اون دولت اونایی که واقعا تسلیم خدا هستند اونا به پست و مقام برسن، کاری بشن، عزت پیدا کنن. این آدمای حق باز، درو، فریبکار که نون دین رو میخورن، به نام دین سوار گرده مردم بشن، اینا کنار زده بشن. پس نشون میده در طول تاریخ اونچه که برای شیعه مطرح بوده اینی که به نام دین خدا یه عده‌ای دارن حکومت میکنن، همش هم دروغه، ریش گذاشتن، نمیدونم تسبیح دستشونه، تبلیغات دینی از همه جا بیشتره، ولی از درون بی‌محتواست، پوکه، پوچه. درد اصلی در طول تاریخ این بوده. دعایی که در شبای ماه رمضان میکنن دعای حاکمیت بخشیدن به یک دولت گرامی که این ریاکاریا، فریبکاریای به نام دین بره کنار. و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک، خدایا ما رو از جمله دعوت کنندگان برای تحقق چنین دولتی قرار بده. و القادت الی سبیلک، ما رو از لشکریان، از نیروهایی که تحقق ببخشیم به چنین دولت با ارزشی که میخوایم تو جامعه شکل پیدا بکنه. بعد میگه دعای آخرش، اللهم المن بهی شعثنا، خدایا این پراکندگی ملت ما رو با همدیگه التیام بده، ما متحد با هم بشیم. وشعب بهی صدعنا، این پراکندگی ها، اختلافات و اینا رو ما رو یک شعب، یک ملت بکن. ورتق بهی فتقنا، کثر بهی قلتنا، تعداد قلیل ما رو زیاد بکن، این ذلت ما رو تبدیل به عزت بکن. فک بهی اسرنا، زندانیان ما رو آزاد بکن. این دعایی است که در طول تاریخ شیعه میکرده. حالا فرض کنید یک کسانی، حالا این جنگ مسئله لبنان بود و اسرائیل، خب اینجا خیلی ها تو رادیوها بد میگفتن، پشت میدادن به حزب الله که نشونه بهتر بزن، باریکلا بکش، مثل اینکه یه دی حالا تروریست هستن. اینا دو نفر گرفتن، اونا هزار نفر قبلا گرفتن. میگفتم اگر کسی جای اونا نباشه، شیعه ای که الان تو لبنان هست، مسئلهش چیز دیگه است. او اگر دعا میکنه برای مهدی، برای نجاتش از این شرایطی است که یه اقلیتی هم در جمع لبنانیا در اقلیتن، یعنی اقلیت از نظر قدرت نه تعداد جمعیت، و هم زیر بمباران اسرائیل هستن، دائما خونه داره رو سر بچه‌هاشون خراب میشه، هر کدوم شاهد بودن، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، با چشمشون دیدن، لمس کردن. او وقتی که جشن میگیره، او میفهمه که از چی داره نجات پیدا میکنه، دنبال چه چیزی هست. تا این شرایط نباشه آدم نمیفهمه، و شیعه در طول تاریخش همین وضعیت و امروز حزب الله لبنان داشته و همیشه در آرزوی این بوده که یه دولتی بیاد که نجات پیدا بکنن از این شرایط. و بعدم آخرش که خدای ما به تو شکوه میکنیم از این که پیامبر نیست، رهبری نداریم، کثرت عدو بنا، دشمنان بیشمارن، قلت عددنا، شدت الفتن به ها، فتنه ها از زمین و آسمان میباره و روزگار چقدر بر ما سخت شده و الی آخر. پس تو یک فضاییه که این اعتقادات شکل گرفته. یا یه دعای دیگه هم میخونن، دعای امام زمان، اونم باز نشون میده که تو چه فضاییه. خدایا من رو از انصار و اعوان و مدافعین او قرار بده. پس نشون میده دفاع از یه چیزی مطرح است، تحقق یک آرمانی مطرح است. او را پناهگاه ستم دیدگان و یاور کسانی که یاوری جست و ندارند، و تجدید کننده احکامی از کتابت قرآن که تعطیل شده قرار بده. پس درد این بوده که کتاب خدا قرآن به کناری رفته، اندیشه ها و نظریات افراد به نام دین تو جامعه مطرح شده. در هر حال کل این دعاهایی که خونده می شده فضای تاریخی رو نشون میده که چه روزگاری بوده. یه دعایی که می خونن، دعای طولانیست، دعای ندبه صبح جمعه تو ایران فعلا هست، یه قسمتیش باز اون مربوط به امام زمانه. خود اون قطعاتش باز نشون میده که انتظار چه کسی رو داشتن. با عینه شروع میشه، کجاست او، کجاست اون کسی که بیاد لقطع دابر ظلمه، دنباله این ظالمین رو ببره، کجاست اون منتظر لاقامت الامت والعوج، اون که باید بیاد این کجی ها رو راست بکنه، کجاست اونی که باید بیاد این جور و عدوانو، اونی که المعمل لاحیای کتاب و حدوده بیاد این قرآن رو که تعطیل شده احیا بکنه، قرآن مرده تو جامعه اسلامی، اون رو محور قرار بده. مفصل این حدود 24-5 تا نشون میده که انتظاری که وجود داره انتظار یک نجات بخشه. عرض کردم اگه خوب بخوایم بفهمیم، انتظار فعلا اونایی که تو لبنان زیر این فشارها هستن. نمیشه توی شرایط دیگه، توی دنیای دیگه، توی یه حال هوای دیگه آدم جشن تولد بگیره، جشن و سرور به پا بکنه که اصلا نمیدونه برای چی منتظره و فکرم میکنه که خب ما که کاری نیستیم، ما که نقشی نداریم، یک کسی باید بیاد خودش همه چی رو درست بکنه، خدای زودتر او رو بفرست. بعضی از این دعاها که است، جملاتی که به کار میره، یکی میگن فرج، فرج امام زمان. فرج یعنی شکاف، یعنی ترک. درست مثل این که یه دی در زندان هست، دیوارهای قطور بتونی زندان هست، هیچ راه رهایی نیست، هیچ پنجره‌ای، هیچ روزنه‌ای به بیرون نیست. خدایا این شکاف برداره، یه روزنه‌ای از نجات. یا میگن قائم آل محمد، قیام کننده. یا اون جمله معروفی که میگن یملع الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، زمین رو در روزگاری که از ستم و ظلم پر شده عدالت او جایگزین بکنه. حالا من کاری به این که مثلا این دعاها چقدر اصالت داره یا نداره، اینا معتبره نیست، من کاری به اینا ندارم. من دارم اون فضا رو، چارچوب‌های تاریخی که چنین تفکری شکل گرفته خدمتتون عرض میکنم. ما الان فکر میکنیم که در واقع این قضیه امام 12 از اول این چنین بوده، یعنی از زمان پیامبر همه منتظر او بودند، برای همه روشن بوده که بعد از پیامبر 12 به ترتیب میان، 12 غایب خواهد بود و از اون موقع اسم و رسم و مشخصات معلوم بوده. تاریخ رو که یه بررسی میکنیم میبینیم نه، مثل این که تو هر دورهی منتظر کسی بودن. من به سرعت بعضی از این اعتقاداتی که بوده خدمتون عرض میکنم. از همون زمان حضرت علی آغاز میشه، وقتی حضرت علی شهید میشن یه شوکی به پیروان دست میده که قرار بر این بود که زمین پر از عدل و داد بشه، نمیشه که حکومت دست بنی امیه بیفته و قاعدتا باید یک بازگشتی باشه، به خصوص وقتی که در قضایای کربلا امام حسین شهید میشن. باز این شک و تردید بوده، آیا میتونه همه چی تمام بشه، خاندان پیامبر اینطور فجیع کشته بشن؟ پیامبرم خب دائما روایاتی هست از پیامبر، مسئله مهدی در آینده هم شیعه و سنی نقل کردن. خب از چی میشه این؟ اولین شاید اعتقاد به مهدی به طور جدی مهدویت روی محمد ابن حنفیه بوده، برادر امام حسین، پرچمدار حضرت علی بود، که حتما این انتقام برادرش رو میگیره، حتما این شهدای کربلا رو اون بدون پاسخ نخواهد گذاشت. او در سال 81 به طور مبهمی کشته میشه یا به مرگ طبیعی دنیا میره، ولی مشکوک بوده. میگن که نه، او از دنیا نرفته، او مهدی موعود پیامبره و در کوههای رضوا بین مکه و مدینه مخفی شده. این همون موعود پیامبره، یه موقعی ظهور میکنه و زمین رو پر عدل و داد میکنه. و چون دوران بنی امیه بوده، دوران یزید و اون قتل عام‌ها، خشونت ها، اونایی که دنبال اسلام راستین بودن، دنبال قرآن بودن، نه قرآنی که بنی امیه و یزید داره تبلیغ میکنه، قرآنی که پیامبر آورده، اهل بیت او دنبالش هست، معتقد بودن نمیشه که این پرچم افتاده باشه، حتما محمد ابن حنفیه او غایب زنده است و ظهور خواهد کرد. بعد از او مهدویت ابی هاشم پسر محمد ابن حنفیه است، او پرچمدار بعدی علیه امویان اواخر قرن اول هجری. یه دورانی به او امید داشتن که او مهدی خواهد بود. بعد روی مهدویت طیار، این نوه جعفر ابن طیار، جعفر طیار، این در واقع یک دولتی تو اصفهان تشکیل میده در اواخر دوران بنی امیه، ولی در برابر ارتش بنی امیه شکست میخوره. باز مردم باور نمیکردن، میگن او زنده است، این در کوههای اصفهانه و حکومت رو بالاخره او ظهور میکنه و به فرزندان علی و اهل بیت پیامبر میرسونه. زمان امام چهارم زید قیام میکنه، زید ابن علی ابن الحسین پسر امام چهارم شهید میشه و یک فرقهی به وجود میان به نام زیدیه. او معتقد بودن که زید کشته نشده و او هم بالاخره ظهور خواهد کرد. این زیدیه که امروز میبینیم، همه اعتقاد به او داشتن که امامت بعد از امام چهارم باید به او میرسیده. بعدی مهدویت نتیجه امام حسنه، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، معروف به نفس زکیه. نفس زکیه رو شنیدین که قیام میکنه، مردم شهر العبوا باش بیعت میکنن، مردم مکه، مدینه و یمن رو حتی زیر نفوذ خودش میبره. در دوران بنی عباس در سال 145 علیه بنی عباس قیام میکنه ولی کشته میشه. یعنی پرچمدار شیعیان در اون دوران همین نفس زکیه بوده که به هر حال میگن نه، اونم نمرده، بین کوههای العلمیه بین نجد و مکه است، اونجا مخفی شده و همه باید منتظر خروج او باشیم تا شیعه رو نجات بده. در دوران امام محمد باقر هم بعد از رحلت ایشون باز شیعیان قائل به مهدویت ایشون میشن که او قیام خواهد کرد و احادیث و روایاتی هم زیاد در این جریان جمع‌آوری کرده بودن. در دوران امام صادق هم باز روی مهدویت ایشون تمرکز میشه و معتقد بودن که او نجات بخش یه فرقه به نام فرقه ناووسیه پیدا میشه که اونها معتقد به مهدویت امام صادق علیه السلام بودن و در او متوقف میشه. مهدویت اسماعیل ابن جعفر صادق فرزند امام صادق هست که فرقه اسماعیلیه بعد از او پیدا میشه، یعنی دیگه بعد از امام ششم معتقد بودن باید به اسماعیل برسه. اسماعیل هم اتفاقا در همون زمان امام صادق کشته میشه و خود امام صادق هم در تشییع جنازش شرکت کرده، ولی طرفداران میگن که نه، این اصلا اینا سرپوش بود برای اینکه حکومت اینا رو دستگیر نکنه، بگن قضیه شیعه مثلا دیگه تمام شد، گفتن اونم کشته شد و خود پدرش هم امام جعفر صادق در تشییع جنازه شرکت کرده، ولی نه، او زنده است، او زنده است و مخفی شده و اینا همش طرح و برنامه بوده. او نجات بخش آینده خواهد بود و او بالاخره همه رو غافلگیر میکنه و به هر حال او زنده است همچنان. که شیعیان 6 شعبه میشن بعد از رحلت امام جعفر صادق که حالا داستانش مفصله. یه دی اسماعیلیان رو تشکیل میدن، یه دی فرزند اسماعیل رو، بعدن هم یه دولتی در شمال افریقا دولت فاطمیان تأسیس میشه که اونام شیعن ولی تا همینجا متوقف شدن. اونا از نواده های اسماعیل رو در واقع به امامت میگیرن. بعدش مهدویت و قیام محمد ابن جعفر فرزند دیگه امام صادق ملقب به دیباج در سال 200 هجری قیام میکنه در مکه، ادعای مهدویت و مردم باش بیعت میکنن و حالا اینا هر کدوم برای خودش یک کتاب ها که یه دورانی 100 سال 200 سال 50 سال مردم تصورشون راجع به مهدی موعود روی اینها دور میزده. و بعد مهدویت نبی امام صادق محمد ابن عبدالله افتح که اساساً به دنیا نیومد، وجود نداشت، ولی یه گروهی به نام افتحیه به وجود میان که اونام معتقد بودن چرا چنین چیزی بوده و مخفی نگه داشته شده. نه که شرایط دیکتاتوری بسیار سخت بوده، همه میگفتن که خب اینا فرزندانشون رو نمیگن. اون موقع هم خب ازدواج‌های متعددی بوده، اینطور نبوده که یه همسر داشته باشن. درسته از این همسر نداره، ولی یه همسر دیگه‌ای تو فلان شهر بوده و از او حتماً یه بچه‌ای داره که او مثلا امام خواهد بود. دوره بعد مهدویت امام کاظم هستش. البته میدونید که هارون الرشید امام کاظم رو دستگیر میکنه، سالیانی دراز در زندان بودن، در زندان هم از دنیا میرن و بعدم جنازه ایشون رو میارن بیرون و در همون پل بغداد رها میکنن، ولی مردم باور نمیکنن، میگه اگه ممکنه هم چیزی رو، او حتما فرار کرده و حکومت برای اینکه بگه که نه ما گرفتیم و کشتیم، این فریب در واقع رژیم عباسیه، او از زندان فرار کرده و نمی میره مگر اینکه شرق و غرب عالم رو از عدالت پر کنه آنچنان که پیامبر گفته. گروهی به نام الواقفیه پیدا میشن که روی امامت امام کاظم متوقف میشن و دیگه امام هشتم رو نمیپذیرن، 7 امامی هسته. بعدش قیام و مهدویت محمد ابن قاسم در 219 در زمان المعتصم عباسی قیام میکنه به رحمه در طالقان دستگیر میشه، تو زندان میفته، به بغداد میبرنش و اونجا هم از زندان فرار میکنه. بعد به مرگ طبیعی قاعدتا فوت کرده، ولی مردم تصورشون این بوده که مهدی همونه، بالاخره یه روزی او قیام خواهد کرد. بعد قیام یحیی ابن عمر هست، علویون قیام در کوفه میکنن، خلیفه عباسی المستعین بالله میکشه اون رو، باز پیروان او معتقد بودن که او مهدی خواهد بود. تا به دوران مهدویت محمد ابن علی الهادی و امام حسن عسکری، از اون به بعدم باز اختلافاتی پیدا میشه. بعضیا میگن که اصلا امام 11 هم فرزندی نداشتن و کسی نبوده، اصلا اعتقادی به این داشتن که محمد ابن علی الهادی در شهر دجیل به طور ناگهانی فوت کرده، یه دی این اعتقاد رو داشتن و 7-8-10 جریان در واقع به وجود میاد که حالا من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، که حالا کسان دیگه هم کم و بیش باز بودن. در حال خود این یه سیر تاریخی نشون میده که از اشاراتی که قرآن داره در بعضی از آیاتش، مثلا این آیه معروفی که میگه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، نرید مضارعه، یعنی اراده دائمی خداست که کسانی که تحت ظلم و ستم و فشارن اینا حاکم بر سرنوشت خودشون خواهند شد. یعنی دنیا اینطور نیست که آدم بگه خب آخرش دیگه تیره و تار، ستمگران ظالمین آمدن و همه جا رو اونا گرفتن و راه نجاتی نیست. میگه دائما همینطوری که بنی اسرائیل خدا نجات داد، یه عده برده اسیر تو سری خورده که قرنها برده بودن این اهرام مصر رو با تازیانه به اونا میزدن میساختن، همینا بر مقتدرترین رژیم اون دوران پیروز شدن بر بنی اسرائیل. میگه این اراده همیشگی خداست. نرید و ما دا اراده مستمر کردیم نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اونایی که به ضعف و فشار و استثمار گرفته شدن آزادشون بکنیم. و نجعلهم ائمه، خود اینا تیک اوور بکنن حکومت و بر زندگی خودشون مسلط بشن، امام و رهبر سیاسی خودشون بشن. و نجعلهم الوارثین، زمین رو اینا ارث ببرن. یا در مورد داوود تو قرآن میگه لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، بعد از تورات در زبور داوود این قضیه نوشته شده که زمین سرانجام بندگان صالح خدا به ارث خواهند برد. حالا چرا تو زبور نوشته شده؟ برای اینکه خود داوود که یک چوپان معمولی بود یا آدم مستضعفی بود، چگونه با ایمان و توکل و دلاوری تونست موفق بشه، یواش یواش خودش به حکومت میرسه در حکومت طالوت و بعد از او دوران شوکت سلیمانی آغاز میشه، بزرگترین دوران شکوفایی تاریخ بنی اسرائیل دوران داوود و سلیمان. دیگه از طبقات پایین چطور انسانهایی بالا میان. وعده های قرآن یه وعده های نجات و روشنایی در آینده است. پیامبرم بر حسب اون چه که نقل کردن بارها سخن از یک مهدی گفته، حالا مهدی منظور هدایت به هر معنا، خیلی روایاتی تو این زمینه داریم. تو ذهن پیروان پیامبر، شیعیان به خصوص، البته سنی هم خیلی هاشون اعتقادو دارن، بوده که نمیتونه جریان به این سادگی تموم بشه. پس یک کسی هست، یک کسی میاد. این یک کسی در طول تاریخ میبینیم که این شاهین هی میل کرده به اشخاص مختلف. این انتظاری که در طول تاریخ بوده بر اساس این نکات اصلی، بنچمارک ها، در واقع چیزای اساسی که از وعده های قرآن، بشارت های قرآن یا سخنان پیامبره، این انتظار وجود داشته که نمیتونه این حالت تمام بشه. حالا من عرضم که اولم توضیح دادم اینه، به قول معروف میگن آدم تا گرسنه نشده باشه درد گرسنگی رو نمیتونه بفهمه، تا خودش بی سرپناه نشده باشه، از خون و زندگی و همسر و فرزندش بیرون نکرده باشن، اسباب اساسیش رو توی خیابون نریخته باشن، مثل خیلی خونهای اجاره‌ای تو ایران یادتون هست، نمیفهمه یعنی چی بی سرپناه شده. تا جای این مردم لبنان عرض کردم نبوده باشیم که چطور یه مرتبه دیده همه چیش پودر شد، رفت رو هوا، خونه ی آبا و اجدادیش، بچه هاش هم رفتن، نمیتونیم بفهمیم. اگر کسی درد نداشته باشه، مسئله نداشته باشه تو این دوران، حالا مسئله یا مسئله شیعیان، سرنوشت تاریخی شیعه که الان 1400 ساله که یه عده‌ای دنبال پیروی از اهل بیت پیامبر بودن، یه ذره بالاتر از اون درد اسلام نداشته باشه. حالا میشه بیادم بگه درد فرقه‌ای مذهب، درد شیعه است، حالا نه، یکی درد اسلام براش اصلا مهم نباشه، چیزی به نام امت اسلام مطرح نباشه. یعنی موقعی آدم منتظره که براش این که مسلمان‌ها تو جهان میخوام سربلند بشن، مسلمان‌ها عقب افتاده نباشن، تو سری خورده نباشن از صحنه‌های اقتصادی، علمی، نمیدونم، قصه بخوره، ناراحت باشه که چرا مسلمان ها این برانور دنیا اینجوری هن، چرا حکومت های دیکتاتوری دارن، چرا مردمش مرتجع هن، عقب افتادن، چرا قرآن محجوره، چرا به قرآن همیانی. باید یه دردی داشت دیگه. اگه کسی درد نباشه میخواد جشن امام زمان بگیره که چی؟ جشن تولد میگیره؟ چه فرق میکنه با جشن تولد بچهش که گرفته؟ منتظر چی چیه؟ و خیلی از این جلسات میبینیم منتظر حاجتن. جشن تولد برای برآوردن حاجات، یه خواهش هایی داریم، مشکلی داریم، توی مورگیج خونه موندیم، خرج بدهی های خونه است، یا نمیدونه مریض داریم یا فلان، خب یه سفره انداخته میشه و یه تولدی گرفته میشه. ولی منتظر، اگر منتظر چیزی باشه، منتظر یه پولیست که باید بیاد، یا منتظر یه شفاییست که باید پیدا بشه، نه منتظر نجات شیعیان یا منتظر مسلمان ها به طور عام، یا بالاتر منتظر نجات بشریت از این ظلم و ستمی که گرفته. باید یک دیدی نسبت به صلح جهانی انسان داشته باشه، چون راجع به امام زمان تو روایات و اینا که میگن، این نیست که بیاد مردم طالقان و یا مردم قوم و شابتلزیم رو نجات بده. اون چیزی که گفته میشه، میگه یملع الارض قسطاً و عدلاً، کره زمین رو، جهان رو. پس مسئله بشریته، مسئله یه حکومت جهانی واحده که زیر پرچم یه رهبری اسلامی در سایه قرآن باید انجام بشه. اگه من اصلا برام مسئله‌ای نباشه، اصلا مطرح نباشه اینجور چیزا، یه هم چیزی هیچ وقت بهش فکر نکرده باشم، اصلا منتظر چنین چیزی نباشم، دردی از مسلمانای دیگه نداشته باشم، حالا مسئله 15 شعبان چه چیزی رو منو میخواد حل بکنه جز حاجت طلبی؟ چه چیزی رو؟ حالا عرض کردم ما این طرف فعلا دنیا هستیم. اگر آدم بگه کجای دنیا مرفه ترن، قطعا امریکاست که برخوردار تره. تو امریکا هم خب کالیفرنیا وضعیتش با بقیه جاها فرق میکنه، تو کالیفرنیا هم این منطقه است که این اطراف و بالاخره اینجا هست که یه مقداری سطح زندگی ها بالاتره. ما چه مشکلی داریم؟ آیا اون درد رو داریم که میخوایم این جشنا رو بگیریم؟ یا نه یه عادته و فکر میکنیم ثواب داره؟ مسئله اینه که اعتقاد به مصلح جهانی متعلق به کسانی است که درد اون رو دارن. نمیشه بدون اون درد آدم خودش رو راضی بکنه که پس یه ثوابم ما کردیم و حالا جشنی گرفتیم. دو چیز بوده همطور که عرض کردم، یکی ظلم و ستم در تاریخ 1400 ساله ما بوده که این تفکر رو در واقع تقویت کرده که روز 15 شعبان شیعیان از همه روزهای دیگه بیشتر بهش اهمیت میدن، چون بیش از بقیه گروه های اسلامی تحت فشار بودند، فرقه‌ای بوده که تحت فشار همه جا بوده. دوم مسئله نفاق و ریاکاری به نام دین حکومت کردن. در تاریخ اسلام یا در تاریخ شیعه ما هیچ وقت حکومت مشرکین رو نداشتیم. آیا در تاریخ شیعه به نام مشرک کسی بر ما حکومت کرده؟ به نام کافر کسی حکومت کرده؟ حکومت ما همیشه منافق بوده. منافق یعنی به نام اسلام، ولی دروغ. یعنی درد تاریخی شیعیان نفاق بوده، یعنی به نام خاندان پیامبر، به نام دین، به نام قرآن، به نام سنت پیامبر بزرگترین کلا رو ترشون گذاشتن. پس دردی که بین تو این دعاها هم هی میبینیم، ما منتظر و مشتاق دولت کریمه‌ای هستیم که توعز به حال اسلام و اهله و توزل به حال نفاق و اهله. درد نفاق بوده، به نام دین سوار گرده مردم شده. آیا تمام شده این؟ این درد مال گذشته است؟ ما مسئله دیگه نداریم؟ همه چی شسته رفته و خالصن مخلصن، هر کی حرف از اسلام میزنه همون اسلام ناوه؟ یا نه همچنان این مسئله به قوت خودش باقیه، همچنان دینه که داره خرج دنیا میشه. در قرآن سوره بقره دو تا مقایسه میکنه، میگه و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. بعضی از مردم حرف وقتی میزنه اصلا تو رو به شگفتی وامی داره، عجب دانشمنده، عجب قرآن شناسه، عجب خوش به سعادتش. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو دائما داره به شهادت میگیره یا دائما داره از خدا مایه میذاره، دائما داره از خدا و دین و پیغمبر داره خرج میکنه. یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو به شهادت میگیره برای اون حرفایی که داره میزنه، برای حسن نیتش. و هو الد الخصام، این بزرگترین خصم جامعه است. و ازا تولا، وقتی به ولایت برسه، به حکومت برسه، نتیجه حکومتش چیه؟ سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. نتیجه حکومتش دو چیزه، به هم خوردن تعادل، میشه فساد، فساد مقابل اصلاحه، همه چی به هم میریزه و دو چیز فاسد میشه، یکی حرث، حرث یعنی تولیدات، حالا اون موقع فقط کشاورزی بوده دیگه، در زمان ما تولیدات سنتی، هر چیزی که تولید، یعنی جامعه میخوابه میمیره، تولید نداره، تولید فرهنگی نداره، تولید اقتصادی نداره، تولید کشاورزی نداره، به مینیموم میرسه. جامعه از این پویایی، از این رشد، از این شکوفایی پژمرده میشه. دوم نسل، نسل هلاک میشه، معتاد میشن، ناامید میشن، خودکشی میکنن، هزار جور درد بی درمان. میگه این به نام خدا شروع کرد، دائما هم از خدا و دین و پیامبر گذشت، اعتماد مردم رو گرفت، مردم به او اعتماد کردن، سوار موج ایمان مردم، احساسات مردم، مذهبش، وقتی سوار شد دمار از روزگار ملت در آورد. اما طرف مقابلش هم یه نفر رو، یه گروه دیگر رو معرفی میکنه، و من الناس، اینم جز مردمه، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضیا جانشون رو گذاشتن کف دستشون، میفروشن، جان فروشن. به چه قیمتی میخواد بفروشه؟ هیچ. مرضات الله، خدا راضی باشه، همین. نه پست، نه مقام، نه حکومت. اولی دین رو میفروشه برای اینکه حکومت رو به دست بیاره، دومی جانش رو میفروشه فقط رضایت معشوق رو. ابتغاء مرضات الله، دنبال فقط اینه که کاری بکنه که خدا راضی باشه. رضایت خدا یعنی انطباق عمل انسان با کتاب خدا. و اینه، خدا که مثل ما خشم نمیگیره، خدا که احساسی نیست که راضی بشه یا ناراضی بشه، اینا برای فهم ماست. رضایت خدا یعنی انطباق ما با اون نعماتی که خدا داده، گفته شکرش اینجوری به جا بیار. خب پس درد ما چی بوده؟ درد ما در طول تاریخ، دردمون گروه اول بوده. 1400 ساله که ما این درد رو داریم، دروغ به نام دین خدا. و مسلمانان راستین همیشه این غم رو داشتن که چرا قرآن حاکم نیست، چرا عدالتی که خدا این همه تو کتابش گفته حاکم نیست، چرا به نام دین دارن پدر مردم رو در میارن. این انتظار رو ما داشتیم. امروز هم اگه کسی این انتظار رو داره، میتونه جشن بگیره که من منتظرم که بالاخره یه روزی این آرزوی من تحقق پیدا بکنه، وگه نه خارج از این در واقع تشریفاتیش انجام دادیم. بعد نیست یه اشاره هم بکنم از نهج البلاغه که خود حضرت علی این قضیه رو چگونه میدیده. بعضی از خطب نهج البلاغه پیشبینی راجع به آینده است. البته نه اینکه علم غیب داشته باشه. یه جور به حضرت علی تو یکی از خطبه‌ها که این چیزی رو گفتن، میگه شما علم غیب میدونین؟ شما میخندن، میگن علم غیب فقط خدا میدونه. اینا چیزایی است که پیامبر گفته، منم گوشم باز کردم، فهمیدم، شنیدم، عقلم به کار انداختن. اگه یک کسی آدم زیرکی باشه، میتونه بفهمه که وقتی داره از دین سوء استفاده میشه، این آخرش به کجا میرسه. میگه یه روزگاری بعد شما خواهد آمد، یعتی علی الناس زمان لا یبقا فیه من القرآن الا اسمه، از قرآن جز رسوماتش نمیمونه، تشریفات. از قرآن تشریفاتشه، حفظ قرآن، قرائت قرآن، جلد قرآن، منبت کاری، گل و بوته بذار، تشریفات قرآن زیاده. و من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمش مونده، شناسنامه ها مسلمونه. مساجد هم یومئذ آمرتون من البنا خرابون من الهدا، مساجد در اون روزگار از نظر ساختمانی خیلی آباده، از نظر هدایت خرابه. سکانها و عمارها شر اهل الارض، مسجد سازا، مسجد رواب بدترین مردم زمانن. منهم تخرج الفتنه، فتنه ها از تو مساجد میاد. و الیهم تعب الخطیه، خطاها جاش اونجاست. یعنی یه تصویری حضرت علی میده، میگه که گول اینو نخورینا، خود مساجد پایگاه نفاق و دروئی خواهد شد. مساجد آباده، چه آجرای 3 سانتی، چه کاشیکاریایی، چه گچکاریایی، چه نوری، چه چلچراغایی، ولی آیا اینا توامه با هدایت؟ هدایت به ساختمانه؟ میگه نه، آبادی فقط در ظاهر هست. میگه که انه سیاتی علیکم من بعدی زمانون، زمانی خواهد آمد که لیس عند اهل ذلک زمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، در نزد مردم اون روزگار هیچ کالایی ارزونتر بیرونقتر از قرآن نیست وقتی درست خونده بشه، درست خونده بشه حق تلاوتش. ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه، ولی وقتی که تحریفش بکنن به نفع افکار اندیشه خودشون خیلی کالای پر رونقی خواهد بود. یعنی قرآن ابزار و وسیله توجیه چیزای دیگه میشه. میگه فقط نبذل کتاب حملته و تناساه و حفظته، اونایی که حامل کتاب قرآن باید باشن انگار که انداختن قرآن کنار و حافظین کتاب فراموش کردن. فل کتاب و یوم ازن و اهله تریدان منفیان، قرآن و اهل قرآن در اون روزگار ترد شدن، اینا محلی از اعراب ندارن، کاری نیستن، برای اینکه قرآن معیار نیست، ملاک نیست. کتابایی که نظریات علماست، علما، فقها، مراجع ازام، اینا اهمیت داره، قرآن که به قول آقای طباطبایی میگفت که نه فقه ما، نه اصول ما، نه شرایع، نه مکاسب، هیچ یک از دروس حوزه علمیه به گونه ای تنظیم نشدن که به این کتاب احتیاج داشته باشن. شخص متعلم ممکن است به عالی ترین مراجع حوزوی برسه، یعنی مرجع تقلید شیعیان جهان بشه، جلد این کتاب رو هم نگشوده باشه در عمرش. در حوزه های علمیه اونم، این سخن بزرگترین مفسر تاریخ شیعه آقای طباطباییه، میگه اگه اهل عبرتی عبرت بگیر. اینه که میگه قرآن مطروده کناره، البته هست برای ثوابش میخونن، ختم قرآن هم تونتون مارمیزون، ولی کتاب راهنمای عمل نیست، چیزای دیگه اومده جاش، نوشته های بشری میاد جاش. میگه فل کتابو و اهلهو فی ذلک الزمان فی الناس، کتاب قرآن تو مردمه، نه که نیست، همچی چاپ هم داره، 100,000 تا 100,000 تا میشه، مرتب هم ترجمه داره میشه. و لیسا فیهم، ولی نیست تو جامعه قرآن. و معهم، همراه مردمه، و لیسا معهم، قرآن و قرآن شناسا تو جامعه نیستن، تو جامعه هستن و نیستن. چرا؟ لأن الزلالت لا توافق الهدى و ان اجتمع، گمراهی و هدایت که نمیتونه با هم باشه، گرچه وجوده میخواد بگه جسمش هست تو جامعه ولی روح قرآن نیست. میگه مردم بر تفرقه اجتماع کردند، همه مسابقه تو تفرقه گذاشتن. وفترقوا علی الجماعت، در این که متحد بشیم یه دست کار بکنیم اختلاف دارن. که انهم ائمه الكتاب، انگار خودشون پیشوای قرآنن. و لیس الكتاب امامهم، انگار قرآن نباید او جلو باشه به اون اقتدا بکنیم. فلم یبق عندهم منه الا اسمه، از قرآن جز اسمش نمونده. ولا یعرفون الا خطه و زبره، از قرآن فقط خطوطش و قرائتش و ظواهر رو میشناسن. از این پیشبینی ها هی کرده، حالا میگه که کسی باید بیاد. یم لول ازا قسطن و عدلن کما ملعت، این که گفتم اشاره کرده. یا در جای میگه الا فی قدن سیعتی قدن لا بما لا تعرفون، یا خوز الوالی من غیرها امالها علا مساف اعمالها، در آینده کسی باید بیاد یا خواهد آمد که مثل این امال دیگه عمل نمی کنه. این ظالمین رو سر جاش باید بنشونه. او چی کار میکنه؟ یحیی میت الکتاب و سنه، او کتاب و سنت رو که مرده احیا باید بکنه. ببینید درد چی بوده؟ امروز چی ما فکر میکنیم؟ فکر میکنیم کسی بیاد برای حوائج. اصلا نگاه ما به دین، به شیعه، به اماما، به پیامبر نگاه طلبکاریه، نگاه برای خرج کردن اونا برای خودمونه. به امام زمانم حالا یه روز گفتم براتون این پرسشنامه رو، نمیدونم پر کردین شما، پست کردین یا نه، پرسشنامه ایست خطاب محمد ابن روح نوبختی، یکی از نواب چارگانه ای که امام زمان وقتی بودن او ارتباط داشته. نامه خطاب به ایشونه، قربون شکلت، تو که زمان حیاتت واسطه بودی، مشکلات مردم رو حل میکردی، حالا ما این مشکل رو داریم. پرسشنامه‌اش هست، یه نصف صفحه بعد مسئلتون رو بنویسین، بعد دو رکعت هم نماز میخونید به عنوان ثواب این زحمتی که میکشه حسین ابن روح نوبختی، بعد اینو میپیچینش تو نایلون میبندین، یه سنگم بهش میبندین، رهاش میکنین فی بحرن و نهرن، در یه آب جاری. یعنی خدای حی و قیوم و ذوالجلال و الاکرام رو ول کن، پیغمبرش هم ول کن، امام اولش هم ول کن، امام آخرش هم ول کن. یه کسی که در زمان غیبت امام دوازدهم با ایشون ارتباط داشته، حالا بعد از 1200 سال متوسل به روح او بشو، بشو نامه بنویس بنداز تو آب، به اون میرسه. حالا تو آبه؟ تو دریاست؟ کجاست؟ تو چای جمکرانه؟ ببینید تبدیل به چی میشه. یعنی یه همچین اندیشه تاریخی شیعه که منتظر عدالت بوده، منتظر امنیت بوده، درد دروغی و نفاق به نام دین رو داشته، منتظر حاکمیت قرآن بوده، درست 180 درجه باز برعکسه. منتظر اون شخصیم برای چی؟ برای اینکه حاجتهای ما رو برآورده بکنه. حاجتامون چطور برآورده میشه؟ میندازیم تو چاه، چاه زنونه، چاه مردونه، چاه بچگونه، همه رقم. توی سندیاگو هم برو بنداز تو اوشن، میرسه بهشون. برای چی؟ اصلا نگاه میکنیم تصور ما راجع به اون مسئله چی هستش؟ جز اینه که تبدیل کردیم به یک نوع فقط حاجت خواهی، اصل و مطلب فراموش شده و به چه چیزای ظاهری رسیدیم. بعد میگه اون چی کار میکنه؟ اون چی که حضرت علی میگه، اون که باید بیاد، این خطبه 138 یحیی میت الکتاب و سنه یعتف الهوا علی الهدا. تمام این نظریات شخصی رو معترف معطوف میکنه به کتاب خدا در روزگاری که برعکس شده، کتاب خدا توجیه کرده نظریات اشخاص شده. یعتف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی، برمیگردونه نظریاتو به قرآن، نه که به زور. یعنی قرآن تو جامعه باید زنده بشه. یا در جای دیگه میگه که این خطبه 182 فهو مقتربون، او در غروبه، اذا اقترب الاسلام، موقعی که اسلام در غروبه. یعنی چی؟ یعنی تو هر وقت طلوع کردی او هم طلوع میکنه، تو در غروبی او هم در غروبه. داستان سیمرغ رو یادتونه؟ در عطار کتابی نوشته که یه ایده، یه ذهنیتی برای پرندگان، برای مرغان بود که یه شاه افسانه‌ای وجود داره. شاه سیمرغی هست در کوه قاف زندگی میکنه، هزاران مرغ را میفتن پرنده، همه پرندگان. حالا جالبه دیگه، کتاب البته به شعر که هر کدوم چه بهانه هایی میارن، یه ده میان یه ده نمیان، چه حرف هایی چیزی میزنش، میخواد بس انسان ها رو بگه که چطور از زیر حق و مبارزه و عدالت و آزادی فرار میکنن. بعد این هزارانی که بالاخره راه میافتن، یه دهی چطور تومه لاشخورا و نمیدونم عقاب ها میشن، یه دهی به هوای دانه روی زمین میان و توی دام ها گیر میافتن، یه ده خسته میشن، این ور میافتن، اون ور میافتن، میبرن. بالاخره 30 تا مرغ میرسن اونجا، میفهمن که حالا داستان مفصله که دنبال چیز دیگه بودن، ولی میبینن خودشون تحقق دادند یک همچین جریانی رو و میگین نفق 50 تا بیاین 50 مرغ خواهید بود. یعنی یک تلاشی وقتی انجام میشه تحقق پیدا میکنه یک آرمانی. میگه که او در غروبه، برای اینکه اسلام در غروبه. آیا غیر از اینه که تا زمینه فراهم نشه، تا مردمی حرکت نکنن، تا مردمی دردهای جهانی پیدا نکنن، اگر انتظار برای اینه که زمین رو از عدل و داد پر میکنه در روزگاری که از ظلم پر شده، پس ما باید دیدمونو ببریم رو صلح جهانی، روی یک نظام فکری و یک اندیشه‌ای که پاسخگوی جهان امروز باشه، بتونه تمام این ایستها، این نظریات رو او مجاب بکنه. یه دید جهان شمولی باید انسان داشته باشه تا این قضیه رو بتونه درست بفهمه و آرزوی تحقق یک چنین در واقع آرمانی رو بکنه. در هر حال انطور که عرض کردم دو تا دید هست، یه دید حاجت طلبی از این قضیه که فقط در استخدام حاجات، برآوردن حاجات میاد و طبیعتاً دنبالش دیگه نظریات گفته میشه که هم هست هم نیست، بعضیا میگن هست دائما کنترل داره، دائما نمیدونم یه اشرافی داره، بعضیا میگن خب اگه هست با اون ویژگی‌هایی که گفته شده، پس چرا مسلمان‌ها عقب افتادن، شیعه‌ها عقب افتاده ترن، پس این چه یاری خداست؟ اگر نیست خدا پس چرا نگر داشته؟ آیا خدا ناتوان بوده که تو که دائما پیامبران در زمان خودشون متولد می شدن، چه ضرورتی داره که کسی در غیبت باشه؟ در واقع همواره این می تونسته باشه. خب دیگه این چون 1400 سال هم هست که گفته شده و هی حاشیه و برگ و نمیدونم شاخ و برگ و اینا گرفته، یک مسئله کلاف مفصلی شده. حالا ما نمیتونیم اثبات بکنیم، نمیتونیم رد بکنیم، چون هم اثبات یه قضیه یک دقل بر حال یک مدارکی میخواد، هم رد کردنش، جز این که بگیم یه خطوط کلی قرآن گفته برای آینده از اشارات پیامبر یا از اشارات حضرت علی هم برمیاد که آینده تحولی این چنین در جهان رو خواهد داد، ولی این که چگونه است، نسل چندم، آیا کسی به اصطلاح زنده است، نگه داشته شده یا ظهور میکنه، اینا دیگه لاقل برای بنده اثباتش یا انکارش مشکله. مهم اینه که یه خطی درست باشه و مسئله مهمتر اینه که همه مردم دنیا منتظرن، هم یهودیا هم مسیحیا، دعوا فقط سر اسماست، اونا منتظرن مسیح بیاد. در اهل تسنن هم کتابایی تو این زمینه هم نوشته شده. به هر حال مهم اینه که باید امیدوار آینده بود، جهان به نابودی و نیستی یا سلطه افکار شیطانی نخواهد انجامید. لازمش اینه که مؤمنین هم بلند شن، خودشون زمینه چنین قیام جهانی رو فراهم بکنن، بعد از درونشون یه پرچمداری هم بلند خواهد شد. میگن وجود یک گل سرخ زیبا دلیل یک گلخانه است، باید گلخانه ای باشه، گلهای پدید بیان از درون اون، همون وقت یک رهبری که ادامه دهنده سنت پیامبر و احیا کننده قرآن باشه انشالله پیدا خواهد شد. بار خدایا ما هم مشتاق، اینطوری که تو دعای افتتاح میگه نا نرغب و الیک فی دولت کریمه، ما هم منتظر ظهور یک دولت کریمه هستیم که تو عز و بحل اسلام و اهله و تو ذل و بحل نفاق و اهله. تسلیم واقعی به خدا بودن، صادق و صالح و سالم بودن ارزش پیدا بکنه و نفاق و درویی به نام دین انشالله بر بیفته. خدایا ما رو از دعوت کنندگان و زمین سازندگان تحقق چنین حکومت صلح جهانی قرار بده. خدایا پراکندگی مسلمان ها رو تبدیل به وحدت و انسجام و همبستگی بکن. خدایا این ذلت گسترده مسلمان ها رو به یک عزت، به یک سربلندی، به یک حاکمیت بر سرنوشت خودشون مبدل بکن. مسلمان ها رو از این ظلم و جور و استبداد کم و بیش فراگیری که تو اکثر کشورهای اسلامی هست، متاسفانه از اون انتظاری که بود کشورها حکومتاشون نماینده واقعی ملت باشند، خدایا به روزی برسون که به هر حال نمایندگان سیاسی جوامع اسلامی واقعا مسلمان های برگزیده و از دعوت کنندگان به راه تو باشند. خدایا مسلمان ها رو در نقاط مختلف جهان، از فلسطین، از لبنان، از همه قسمت های مختلف دنیا، از این گرفتاری ها نجات بده. یک بیداری، یک آگاهی، یک قدرت شناخت بازگشت به قرآن و مشارکت در امنیت و صلح جهانی به همه ما عنایت بکنه. متشکرم از توجهتون.